بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنیم خدمتون. همونطور که میدونید برنامه پرسش و پاسخ تاریخی به سوالهای شما که اختصاص به مطالب تاریخی به خصوص در تاریخ اسلام دارن و پاسخهایی که در اینجا مطرح میشن اختصاص داره. کارشناس محترم ما جناب آقای مهدی پیشوایی امروز هم در خدمتون هستیم که من در ابتدای برنامه به ایشون سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم، بسیار از مرام جناب عالی متشکر.
جناب استاد پیشوایی، ماه محرم هست و شما به عنوان سخنان مقدماتی برنامه اگر ممکن هست درباره رسالت عاشورا و رسالت امام حسین و اصحابش و اهل بیت بزرگوارش بعد از این فاجعه خونبار اگر مطلبی دارید بفرمایید.
حادثه عاشورا حادثه کوچیکی نبود، هم یک روزه اتفاق نیفتاد، ریشه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داشت، عواملی و موجباتی و مقدماتی در اون زمان در جامعه اسلامی دست به دست هم داد که فاجعه بزرگ و غم‌انگیزی رخ داد. یعنی خودش مورد سواله چطور چنین چیزی ممکنه که از هجرت رسول خدا حدود نیم قرن مثلا گذشته بود پسر پیغمبر را با این خشونت به قتل برسانند. بنابراین باید بپذیریم که اسبابی بوده که به تدریج مقدمات این فاجعه بزرگ را فراهم کردند، دست به دست هم دادن که موجباتش فراهم شد و ظرفیت تحمل امکان وقوع چنین حادثه پیش آمد، این قابل بررسیه. از طرف دیگه حالا هم که این حادثه اتفاق افتاد، حادثه ای نبود که یک روزه تمام بشه، چه روز دیگه تمام بشه، پیام داشت و رسالت داره، خودش یک مکتب است و موندگار شد و همیشه حرکت آفرین بوده و درس آموز بوده و خواهد بود.
بسیار خوب. سوالی یکی از شنوندگان محترم مطرح کردن، سوال رو میشنویم.
بعد از قتل امام حسین میخواستم بدونم که این عمر صد چطور کشته شد، عبیدالله زیاد چی سرش اومد، یزید سنتشی اومد و مختار چجور کشته شد، همین رو میخواستم.
قاتلان امام حسین به نوعی، حالا از یزید، عبیدالله ابن زیاد، عمر سعد، چه عاقبتی داشتند؟
راجع به یزید که پرسیدن، یزید در سال 64 مرد، یعنی 4 سال بعد از حادثه عاشورا مرد، ولی این که سبب مرگش چی بوده مورد اختلافه، لکن اون چه به نظر قابل قبول میرسه اینه که چون یزید شرابخور بوده، میگن یک شب خیلی شراب خورد، مسموم شد و فردا دیدن که در بسترش سیاه شده و صورتش سیاه شده و مرده. و این موقعی بوده که بعد از فاجعه حره که مسلم بن عقبه را برای سرکوبی قیام و نهضت مردم مدینه فرستاده بود، که مسلم موقعی که حمله کردن از طرف یزید مدینه یه پیرمرد سال خورده بود و مریض احوال بود. این مرد با اون سن زیادش اینا اون جنایت فجی را به نشانه وفاداری به بنی امیه انجام داد که اینقدر چی کرد، لقب مصرف بهش دادن، یعنی در خونریزی اسراف کرد. این هم پیر بود، میگن در مرز 90 سالگی نا بوده و هم مریض احوال بود، با تخت روان جابجا میکردن. بعد از اون جنایت بزرگ، بعد از سرکوب نهضت مدینه، یزید بهش ماموریت داد که برن مکه و عبدالله ابن زبیر را شکست بدهن. عبدالله ابن زبیر بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه در مکه قیام کرده بود، از مردم مکه و حجاز و اونجور جاها بیعت گرفته بود و کارش بالا گرفت، مدعی خلافت بود و تا سال 64 به نیمی از کشور اسلامی اما عبدالله زبیر حکومت میکنه، نیمی دیگرش دست یزید مونده بود. یزید بهش ماموریت داد که برن حالا بعد از مدینه برن عبدالله زبیر را سرکوب کنن. بین مکه و مدینه این مسلم بن عقبه مرد، و بجاش حسین ابن نمیر، حسین با صاد، حسین ابن نمیر منصوب شد به فرمانده سپاه. اینا آمدن وارد مکه شدن، با عبدالله زبیر جنگیدن و عبدالله زبیر مقدش را در مسجد الحرام قرار داده بود، محاصره کردن عبدالله زبیر، ولی کار را از پیش نبردن چون عبدالله زبیر به شدت مقاومت میکرد. هنوز نیروهای عبدالله زبیر در محاصره بود که خبر مرگ یزید رسید به مکه. رضا بدون اینکه بتونن عبدالله زبیر شکست بدن، عقب نشینی کردن و رفتن به شام و عبدالله زبیر همچنان اونجا بود تا سال 72-73. بنابراین اون چه در سبب مرگ یزید قابل قبول به نظر میرسه همین افراط در مشروب خواری بود.
و اما عامل یزید در کوفه، عبیدالله ابن زیاد،
در سال 66 هجری مختار قیام کرد برای خونخواهی امام حسین و شهدای کربلا و مرکز قیامش هم کوفه بوده و کار مختار منجر شد به برخورد نظامی با سپاه بنی امیه در جنگی که به فرماندهی ابراهیم پسر مالک اشتر پیش آمد. یکی از فرماندهان وفادار مختار ابراهیم پسر مالک اشتر بود که مثل پدر شجاع بود. چند تا درگیری نظامی رخ داد، یکی از اینا درگیری سپاهی بود از طرف مختار که فرماندهشون پسر مالک اشتر بود، نزدیکی موصل عراق در کنار نهری به نام خازر. اونجا جنگی پیش آمد، به شدت طرفین با هم جنگیدن. بعد از خاتمه جنگ ابراهیم پسر مالک اشتر به نظامیانش گفت که من به یک نفر برخوردم کنار نهر، یه ضربه ای زدم دو نیمه شد، من گمان میکنم او عبیدالله بن زیاد بود، برید اون جنازه را بررسی کنید. و رفتن گشتن پیدا کردن بررسی کردن، معلوم شد عبیدالله بن زیاد بود که فرمانده سپاه بود در اون میدان جنگ. بنابراین نهایتا عبیدالله بن زیاد در میدان جنگ به دست فرمانده سپاه مختار یعنی ابراهیم پسر مالک اشتر به درک واسه شد.
خیلی ممنون و متشکر. و اما در مورد عمر سعد،
عمر سعد هم به وسیله مختار کشته شد. اوائلی که مختار قیام کرد ابتدا رفتن سراغ سران و سرکردگان که به بعضی ها مجال فرار ندادن چون بعضی ها فرار کرد، بعدا گیر افتادن کشته شدن. پیش از این که اینا فرصت و مجال فرار پیدا کنن در سال 66 یعنی 6 سال بعد از شهادت امام حسین، مختار فرستاد دنبال اینا و عمر صدر را بازداشت کردن و به قتل رسون.
آیا این روایت که میگه در همون منزل توی رخت خواب اون رو کشتن، این درست هست؟
بله، چون امام حسین سلام الله نفرین کرد فرمود. بله. امیدوارم تو در بسترش کشته بش به وسیله ماموران مختار بازداشتش کردن، نه در میدان جنگ، در کوفه به قتل رسون.
اما از شهادت خود مختار همیشه شنونده گرامی پرسیدن که عاقبت مختار رو هم بفرمایید.
مختار در سال 66 قیام کرد، یعنی یک سال بعد از قیام توابین. ابتدا توابین قیام کردن یعنی توبه کنندگان، همون شیعانی که برای امام حسین سلام الله نامه دعوت نوشتن ولی مرعوب شدن و نرفتن به کمک امام حسین سلام الله در کوفه موندن. اینا دور هم جمع شدن، اظهار ندامت کردند، گفتن که بسیار کار بدی کردیم، پسر پیغمبر را ما دعوت کردیم و سر قول و قرارمون نموندیم و اینقدر کوتاهی کردیم تا پسر پیغمبر را بیخ گوش ما، یعنی کنار کوفه نزدیک شهر ما، به شهادت رسوندن و حالا ما در پیشگاه خدا مقصر هستیم، گناهکار هستیم، همون جوری که خداوند متعال توبه بنی اسرائیل را گفت باید همدیگه رو بکشید که این قصه داره خودش، تا خدا توبه شما را قبول کنه ما هم باید قیام کنیم یا انتقام حسین ابن علی را از این بنی امیه بگیریم یا ما هم مثل حسین ابن علی کشته بشیم بلکه خدا از گناهان ما بگذره. و اینا هم همین کار کردن در سال 65 و 16,000 نفر ثبت نام کرده بودن در آغاز، عملا 5,000 نفر تا آخر موندن. اینا با 5,000 نفر رفتن به سمت شام و در محلی به نام عین الورده با سپاهی 30,000 نفری شام روبرو شدن و شجاعانه جنگیدن و شهید شدن. از 5 نفر فرماندهان اینا 4 نفرشون شهید شدن و تعداد زیادی هم از همین توابین به درجه شهادت رسیدن و بقیه پیوستن به نیروهای مختار. مختار از نظر نظامی اینا را قبول نداشت، میگفت اینا درایت نظامی ندارن. مثلا سلیمان مسرد که فرمانده اولی اینا بود، مختار از نظر نظامی سلیمان مسرد را قبول نداشت، میگفت اینا شکست میکنن. در هر صورت در زمان یزید فعالیت زیرزمینی داشتن، آمادگی پیدا میکردن مخفیانه. یک سال بعد از مرگ یزید قیام کردن. سال 65 توابین قیام کردن که منجر به شکست شد. سال 66 مختار قیام کرد. به مدت 1 سال دولت و حکومت مختار دوام آورد، لکن بنا به عللی که در جای خودش بیان شده، در کتابایی که در زمینه نوشتن بیان شده، عمدتاً با خیانت اشراف کوفه و سران کوفه، جبهه مختار تضعیف شد و نهایتاً مختار در جنگ با سپاه مصعب بن زبیر، این بار همچون که اشاره کردم در صحبت‌های قبلی، اون زمان عبدالله ابن زبیر در مکه قیام کرده بود و برادرش مصعب ابن زبیر را فرستاد به عراق، و چون در عراق و کوفه در تصرف مختار بود، بنابراین اینا آمدن با مختار جنگیدن. مختار در جنگ با نیروهای عبدالله زبیر، نه در جنگ با بنی امیه، در جنگ با مصعب ابن زبیر برادر و نماینده عبدالله ابن زبیر، در 14 رمضان سال 67 به شهادت رسید در حالی که روزه بود و با دهان روزه کشته شد.
تشکر میکنیم.
یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم من کل رحیم، یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم من کل رحیم، یا حنان
سوالی یکی از شنوندگان محترم مطرح کردند: آیا سرهای مقدس شهدای کربلا به بدنها ملحق شده و دفن شده همراه با بدنها، یا این سرها رو جداگانه دفن کردند؟ سوال دومشون این هست که جریان رأس الحسین در کشورهای سوریه و لبنان چیه؟ و سوال سومشون این که این سرها توسط چه کسی بالاخره به بدنها ملحق شده، اگر ملحق شده باشه؟
در جواب این سوال کننده عزیز عرض میکنم که در قضیه عاشورا و سرهای مطهر شهدا یا دفن اینا، هیچ بحثی از بدن سایر شهدا نیست. اون چه بحث هست سر مطهر و مقدس امام حسین سلام الله علیه. طبعا این هر وضعی پیدا کرد، بقیه سرهای مطهرم تابع اینا بوده. بنابراین اگر وضع دفن سر مطهر امام حسین سلام الله علیه ما روشن کنیم یا روشن بشه، اونا هم به تبع این روشن میشه. در مورد دفن سر مطهر امام حسین سلام الله علیه، آیا نهایتاً به بدن مطهر ملحق شد یا نه، یا اون محلایی که ایشون به بعضیاش اشاره کرده، البته در لبنان ما نداریم، احتمالاتی ذکر کرده، میگن در خزانه خلفای بنی امیه بوده در شام، ولی در سوریه در قبرستان باب الصغیر بقعی هست که محل رؤوس شهدا معروفه، در سوریه هست، در مصر هم زیارتگاهی هست به نام رسول حسین. در هر صورت در مورد محل دفن سر مطهر امام حسین سلام الله علیه چند جا را اسم بردن، یعنی بر حسب اختلاف اقوال چند جا را نوشتن، اما رسول حسین که در قاهره هست بعضی اونجا را اسم بردن، میگن سر مطهر امام حسین سلام الله علیه بردن اونجا دفن کردن، بعضی میگن در اسقلان که الان در فلسطین اشغالیه اونجا دفن شده، نقلی داریم که در مدینه دفن شد، روایتی داریم که در نجف کنار قبر مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام دفن شد. اقوال مختلفی هست، ولی بین این اقوال قولی که از قدیم علمای ما روش تکیه میکنند و اون را از احتمالات دیگه قویتر میدونن، شواهد و قرائنی هم درش هست، اینه که نهایتاً اهل بیت علیه السلام و امام سجاد علیه السلام در بازگشت از شام سر مطهر امام حسین را آوردن و به بدن مطهر در کربلا ملحق کردن. قرائنی هم براش داریم و میشدن باور کرد، برای اینکه یزیدیه بعد از اینکه کینه‌هاش خالی کرد و عقده‌گشایی کرد به اهل بیت را بگه من چنین هستم چنان هستم این قدرت منه، مثلا به خیال خودش اهل بیت را تحقیر کنه، همه کارا را کرد، یه دلیلی علتی وجود نداشت که حالا سر مطهر امام حسین را در شام نگه داره، یه جهتی نبود که سر مطهر را نگه داره، وقتی با یه چرخش آشکاری بنای شفقت گذاشت به اهل بیت، به امام سجاد گفت میخواید اینجا بمانید، وسایل آسای شما را فراهم کنم، محل اقامت برای شما فراهم کنم، اگر مایل هستید به مدینه برگردید، وسیله بازگشت رو شما را فراهم کنم، که این دومی عملی شد، دیگه جهت نداشت که سر مطهر امام حسین را نگه داره. بنابراین اقوای احتمالات که از قدیم هم علمای ما محققان ما بیشتر به این جهت تمایل نشون دادن، بیشتر این احتمال را ترجیح میدهن، اینه که در بازگشت اهل بیت از شام حضرت سجاد سلام الله علیه سر مطهر امام حسین را آورد و در کربلا به بدن مطهر ملحق کرد، که اگر این را بپذیریم طبعا سرهای بریده شهدای دیگه هم تابع سر مطهر امام حسین شد، اینا را طبعا برگردوندن، منتها آیا قبر دونه دونه این شهدا مثلا شناخته شده بود که نبود، اینا را به صورت دست جمعی دفن کردن، ولی میتونیم به این که اینا را هم آوردن در کربلا دفن.
خیلی ممنون و متشکر.
صلوا على خیر الانام، صلوا على خیر الانام، المصطفى بدر تمام، صلوا صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله.
سوالی به صورت کتبی به دست ما رسیده، ایشون درباره شخصیت قیس ابن مسهر فرمودن که این کی بوده و آیا امام حسین غیر از مسلم ابن عقیل سفیر دیگه به کوفه فرستاده بودن و عنوان سفیر هم که ایشون پرسیدن؟
امام حسین سلام الله علیه سفیر دیگری یا نماینده دیگری غیر از حضرت مسلم ابن عقیل به کوفه نفرستاد، و اگر اشخاص دیگه مثل قیس ابن مسهر، البته صحیحش مسهره، حالا توضیح ما در این مقطع جامعه بررسی کردیم، سعی کردیم اسما را تلفظ صحیح همه اسامی اشخاص اماکن و امثال اینا را به دست بیاوریم و با علامت گذاری مشخص کنیم که خوانندگانم صحیح بخونند. در مورد قیس ابن مصیر بررسی کردیم، صحیحش مصیره، تشدید نداره. و اگر اشخاصی مثل قیس ابن مصیر و دیگران بودن، اینا پیک بودن، سفیر نماینده، نماینده و سفیر در حد حضرت مسلم نبوده کسی قطعا غیر از حضرت مسلم. سفیر حضرت امام حسین سلام الله به کوفه فقط مسلم ابن عقیل بوده. و اما راجع به قیس ابن مصهر که این کی بوده و چی بوده، چه ماموریت های انجام داده، در مورد نسب و قبیله این می نویسن که اسدی بوده، اهل کوفه بوده. قیس ابن مصهر اسدی کوفی، قیس ابن مصهر از اشراف قبیله بنی اسد بوده. این را مرحوم شیخ طوسی در رجالش داره و همچنین طبری داره و مصعب زبیدی هم دست تسمیت و من قتل مل حسین داره. از اینجا ما متوجه میشیم که قیس ابن مصهر یه آدم معمولی نبوده، شخصیت بزرگی بوده، آدم مهمی بوده، در قبیلش بسیار مورد احترام بوده. ولی از مجموع فعالیت هایی که در جریان حرکت امام حسین سلام الله به سوی کوفه انجام داده و شهید پیشاهنگ هم شده، پیش از خود امام حسین شهید شده، به نظر میرسه شخصیت بسیار پرشوری بوده، بسیار با عقیده بوده، خودشو با آب و آتش میزده. 4 مأموریت از این شخصیت، از این جوان پرشور ثبت شده که حالا من یکی یکی عرض میکنم. میدونیم که امام حسین سلام الله علیه وقتی با یزید بیعت نکرد در مدینه بعد از مرگ معاویه و تشریف برد به مکه، حدود 4 ماه در مکه اقامت کرد و مشغول دیدارها و فعالیت‌های سیاسی شد. بعد از حدود 4 ماه اقامت حضرت در مکه، اولین نامه از شیعیان کوفه در مکه در 10 رمضان به دست امام حسین سلام الله علیه رسید. این اولین نامه بود. دوم نامه که از اهل کوفه رسید به وسیله قیس ابن مصهر و 2 دیگه بود. این 3 نامه بعدی را از طرف اهل کوفه آوردن و تسلیم امام حسین علیه السلام کردن. پس دومین سری نامه های اهل کوفه را قیس ابن مصهر با 2 دیگه دومین نامه را آورد و تسلیم حسین ابن علی علیه السلام کرد. نامه های بعدی که رسید تکرار شد، مشهوره، میگن تا 12,000 نامه رسید و میگن بعضی از نامه ها مال 1 نبود، حالت تومار داشت و هر نامه از طرف گروهی بود. به قدری تعداد نامه ها زیاد شد، امام حسین سلام الله علیه احساس وظیفه کرد که دعوت اینها را اجابت کنه و در نظر گرفت که برای اون که اهل کفر آزمایش کنه اینا چقدر در این وعده هاشون که برای بیاری حضرت وعده داده بودن در اون نام ها چقدر مصمم هستن، چقدر استوارن، ثابت قدمن، تصمیم گرفت پسر عمویش مسلم عقیل را به کوفه بفرسته. حضرت نامه نوشت به اهل کوفه و این نامه را داد به قیس ابن مصهر سیداوی و اون 2 دیگه که سری دوم نامه را آورده بودن و اینا را همراه حضرت مسلم فرستاد به کوفه. حالا که این نامه آورده از کوفه، همراه حضرت مسلم هم با همون 2 دیگه که آمده بود، همراه حضرت مسلم از طرف امام حسین حرکت کردن برن کوفه، که رفتن مدینه. حالا از مدینه یک راهنما گرفت حضرت مسلم که اینا راهنمایی کنه از مدینه برن به ایران. در بین راه را گم کردن و دچار تشنگی شدن و نزدیک به هلاکت شدن و اون راهنما از تشنگی فوت کرد، ولی در لحظات آخر سمتی را نشون داد به حضرت مسلم و همراهانش، گفت از این سمت برید گمان میکنه به آب برسید و نجات پیدا کنید. حضرت مسلم و همراهان به راهشون ادامه دادن و به آبی رسیدن و از مرگ نجات یافتن. در تاریخ و در مقاتل آمده که حضرت مسلم نامه ای نوشت به امام حسین سلام علیه و همراه همین قیس مسر فرستاد محضر امام حسین سلام علیه که این قضیه پیش آمد، راهنمای ما فوت کرد بنده خدا در اثر تشنگی و ما راه را گم کرده بودیم و من این را به نوعی فال بد زدم، اگر اجازه فرمایید ما را از این سفر معذور بفرمایید. این نامه حضرت مسلم را همین قیس مسر آورد در مکه تحویل امام حسین داد که هنوز حضرت در مکه بود. امام حسین سلام علیه نامه نوشت به حضرت مسلم و او را تشویق کرد به ادامه سفر. ما هم در اون مقتل جامعه این قضایا را به تفصیل بحث کردیم. این سوم مأموریت قیس ابن مسر. به نظر میرسه قیس ابن مسر که نامه حضرت مسلم را آورد محضر امام حسین داد، دیگه همراه امام حسین بوده در حرکت به سمت کوفه. در این منازلی که امام حسین روز ترویه از مکه حرکت کرد به سمت کوفه، منزل به منزل طی کرد به سمت عراق، همراه امام حسین سلام علیه بوده تا اون که از یکی از مناجل به نام حاجر، این را حاجز هم نوشتن ولی صحیحش حاجره با ره هست، این منازلی که امام حسین سلام علیه طی کرده اسماشون و قضایایی که در منازل گذاشته همه در مقاتل ثبت شده. حاجر بوده، قصر بنی مقاتل بوده، سلبیه بوده، زباله بوده، زوحسوم یا زوحسم بوده، همه اینا ثبت شده و قضایایی که در منازل گذاشته یا دیدارهایی که از در منازل با اشخاص داشته، گفتگوهایی که داشته یا مثلا در بعضی منازل رویایی دیده، در بعضی از منازل اشخاصی به حضرت پیوستن، همه اینا در مقاتل به تفصیل آمده. تا اون که حضرت به منزلی به نام حاجر رسید، از منزل حاجر نامه نوشت به اهل کوفه، به وسیله همین قیس ابن مسر حضرت فرستاد به کوفه. این چهارم مأموریت قیس ابن مسر در اون شرایط حساس و باریک. این یکی از نشانه‌های پرشور بودن قیس ابن مسره و قابلیت و ظرفیت این شخص، مأموریت‌های حساس را و مأموریت محرمانه را یکی پس از دیگری انجام میده، خودشو با آب و آتش میزنه. در حادثه کربلا چند نفر بودن؟ اینا خوب تبیین نشده اینا چه کسانی بودن، واقعا چقدر پرشور بودن، چقدر فدایی بودن و قابلیت و ظرفیت بالایی داشتن. امام حسین سلام علیه نامه نوشت خطاب به اهل کوفه به این مضمون: بسم الله الرحمن الرحیم. از حسین ابن علی به برادرانش از مؤمنان و مسلمانان سلام بر شما. ستایش میکنم خدایی را که جز او خدایی نیست. اما بعد، نامه مسلم نقل به من رسید. این نامه را حضرت در جواب نامه حضرت مسلم نوشته بود که بله من آمدم وارد کوفه شدم و مردم کوفه اعلام وفاداری کردم و بیعت کردم. اما بعد نامه مسلم عقل به من رسید که در آن از حسن رأی شما خبر داده بود. هنوز عبید الامر زیاد وارد کوفه نشده بود، ابراز علاقه میکردم بیعت کردم. و اینک بزرگان شما بر یاری ما و طلب حق ما اجتماع کردند. لذا از خدا خواستم که کار ما را نیکو گرداند و در مقابل این کار بزرگترین اجر را به شما عطا کند. من در روز سه‌شنبه هشتم ذی‌الحجه روز ترویه از مکه به سوی شما خارج شدم، در میان به کوفه. وقتی که فرستاده من نزد شما آمد، مقصودم فرستاده قیس ابن مسر، وقتی که فرستاده من نزد شما آمد در کار خود سرعت و جدیت بیشتری به خرج دهید که انشاءالله در این روزها نزد شما خواهم آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. حضرت این نامه را به همین قیس ابن مسر داد. قیس ابن مسر حامل نامه امام در منطقه قادسیه به دست ماموران حسین ابن نمیر گرفتار شد. توی این فاصله که نامه حضرت مسلم بیاد و حضرت جواب بنویسه و قیس ابن موسی این را ببره، در این مدت بید الله ابن زیاد وارد کوفه شد و حسین ابن نمیر را به عنوان فرماندار نظامی کوفه منصوب شد. رئیس شرطه بوده و حکومت نظامی اعلام کرد و در تمام دروازه های کوفه و راه های منتهی به کوفه مامورین نظامی مستقر کرد و رفت آمدها را کنترل کرد. مامورین حسین بن عمر در راه قادسیه که رهگذرها را کنترل می‌کردند، قیس بن مصر را بازداشت کردند و فهمیدند که این قاصد حسین بن علی است، بردنش به شیخ عبیدالله بن زیاد. عبیدالله بن زیاد گفت باید بره بالای منبر و از حسین ابن علی و پدرش بدگویی کنی. قیس ابن مصر را بالای منبر گفت ای مردم، این حسین ابن علی بهترین خلق خدا و فرزند فاطمه علیه السلام دختر رسول خداست و من فرستاده او به سوی شما هستم و در منزل حاجر از او جدا شدم، او را دریابید.
داره میاد.
حالا عبیدالله بن زیاد این را فرستاده بره نسبت به امام حسین علیه السلام و علیه السلام بدگویی کنه. این نامه را نداد به اونها که فاش نشه، ولی مضمون نامه را فاش کرد. بعد از این عبیدالله و پدر زیاد را لعن کرد و برای علی علیه السلام طلب رحمت کرد. وقتی از منبر پایین آمد، عبیدالله بن زیاد دستور داد او را بازداشت کردن و بردن از بالای قصر به پایین پرتاب کردن که به درجه شهادت رسید.
خیلی ممنون و متشکر.
عين بالعبرات رسوم ديار قد عفت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من
یکی از شنوندگان فرمودن این که میگن تاریخ تکرار میشود به چه معناست؟ آیا واقعا تاریخ طابق نعل به نعل تکرار میشه؟ به همون هر حادثه که قبلا اتفاق افتاده بوده دوباره تکرار میشه؟
این که تاریخ تکرار میشه همجور که فرموده دقیقا مربوط به رشته فلسفه تاریخ میشه یا فلسفه نظری تاریخ میشه. این یک بحث بسیار گسترده و علمیه، در کتابهای فلسفه تاریخ مطرح میشه. وقتی گفته میشه که تاریخ تکرار میشه یا کسانی که این حرف را میزنن، به این معناست که میگن جامعه و تاریخ قانونمنده و نظاممنده و حوادثی که بر جامعه میگذرد که بعد از این که به گذشته تعلق پیدا کرد عنوان تاریخ پیدا میکنه، میگن حوادث امروز تاریخ فرداست. یعنی چیزی که امروز داره میگذره یه روز تاریخ خواهد شد وقتی زمان به گذشته پیوست. حوادثی که بر جامعه میگذرد که بعد از گذشته مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه، مربوط به جامعه میشه، مربوط به تحولات و حوادث جامعه میشه. خب آیا جامعه قانونمنده، نظاممنده یا هیچ حساب کتابی در جامعه وجود نداره؟ میگن نه، جامعه نظاممنده، قانونمنده، تحولات جامعه و تغییرات جامعه مربوط به علل و عواملی میشه، هیچی بدون علت به وجود نمیاد. پس اگر یک حادثه یک علتی داره اون حادثه به وجود آورده، اون علت هر وقت تکرار بشه اون حادثه باز به وجود میاد. میگن جامعه قانونمنده، پس تاریخ هم که حوادث مربوط به جامعه چیه؟ قانونمنده. و قانونمند یعنی که علل و عواملی هست، حوادث بدون جهت به وجود نمیاد، هیچ دولت بی جهت به قدرت نمیرسه، هیچ تمدن بی جهت از هم پاشیده نمیشه، هیچ قومی بی جهت به ترقی نمیرسه. اینا حتما علت داره، اینا حتما سبب داره، و این علت ها و این سبب ها هر وقت تکرار بشه اون معلولش هم تکرار میشه. این که میگن تاریخ تکرار میشه معناش اینه، و این حرف درستیه. البته بعضی ها میگن نه، تاریخ قابل تکرار نیست و هر حادثه برای خودش یه حادثه جداگانه‌ایه، یه بار اتفاق میفته و شبیهش، که حالا وارد اون قسمت بشم از بحث اصلی دور میشیم. دانشمندان ما هم، دانشمندان اسلامی، تکرار تاریخ را و قانونمندی تاریخ و قانونمندی جامعه و تاریخ را قبول دارن، از دفاع میکنن. صاحب این سوال و علاقمندان دیگه به عنوان نمونه میتونن به کتاب جامعه و تاریخ مرحوم استاد شهید مطهری و همچنین به همین نام جامعه و تاریخ استاد آیت الله مصباح یزدی، اونم همین اسم جامعه و تاریخ، میتونن مراجعه فرماین. این بحث اونجا هست و مفاهیم و آموزه های اسلامی هم همین را نشون میده. مثلا قرآن مجید به رسول خدا دستور میده که قصه امتهای گذشته را حضرت تکرار میکنه، فقصص القصص لعلهم یتفکرون، این قصه ها را یا رسول الله بیان کن تا بلکه اینا تفکر کنن و تأمل اندیشه کنن. در سوره حضرت یوسف هست که خداوند متعال میفرماید لقد کان فی قصصهم عبرتون لولی الالباب، در سرگذشت اونها برای خردمندان عبرت هست. اگر حادثه‌ای که برای گذشتگان اتفاق افتاده یه بار اتفاق افتاده و این قابل تکرار نیست، پس اصلا قابل عبرت‌گیری هم نمیتونه باشه، چون ربطی به هم نداره. این که قرآن مجید در آیات متعدد هم قضایای تاریخی را نقل میکنه، هم رسول خدا را تشویق میکنه به اینکه سرگذشت امتها و ملتها و انبیای گذشته را برای امت اسلام بیان کنه تا عبرت بگیره، این نشون میده که قابل تکراره. حالا من چند نمونه عرض میکنم، نمونه ساده و به زبان ساده و روشن. مثلا اختلاف داخلی برای هر امت و ملتی، هر چی میخواد باشه، حتی مسلمان فرقی نمیکنه، اختلاف داخلی همیشه موجب ضعف یک دولته، همیشه موجب ضعف یک ملت و کشوره. این قابل تکراره. هر وقت هر ملتی دچار اختلاف داخلی شدن، طبعا دچار ضعف میشه. رهبر و رهبران همیشه نقش مهمی در سرنوشت امتها و ملتها دارن. تا هر جا که ما در تاریخ مطالعه میکنیم، هر امتی و هر ملتی وقتی رهبر و یا رهبران شایسته‌ای داشتند، اینا به ترقی رسیدن تا با مراتبی. و این قابل تکراره. هر امتی گرفتار رهبران نالایق شدن، توانش دادن، هزینه شدن، و این قابل تکراره. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه گویا خطبه 27 هم خطبه معروف خطبه جهاد، حضرت اونجا نکته ای را بیان میکنه که اسمش میذارن سنت های تاریخی، یعنی در همه فلسفه تاریخ اینجور چیزهای قابل تکرار را میگن سنت های تاریخی، یعنی اینا چیزهای تغییر ناپذیره، همیشه هست. حضرت گله میکنه از مردم عراق، از پیروانشون که دژخیمان معاویه به اطراف عراق و حجاز و قلمرو به حکومت حضرت شبیهون میزنن، میان غارت میکنن، چپاول میکنن، میذارن فرار میکنن و عراقی ها و پیروان حضرت اشتول عمل لازم از خودشون نشون نمیدن، دفاع نمیکنن، گله میکنن. حضرت خیلی دردمندانه مباحث را مطرح میکنه، از جمله میفرماین من به اینا گفتم که اغزوهم قبل ان یغزوکم، پیش از این که اونها به جنگ شما بیان، شما به جنگ اونها برید، شما پیش دستی کنید، نکنه اونها حمله کنه شما تازه به دفاع بپردازید، نخیر شما حمله کنید اونا در موضع دفاع و انفعال باشن. اوزوهم قبلا یغزوکم. بعد جمله بعدیه اون مقصودم که حضرت یک سنت تاریخی را بیان میکنه همیشه قابل تکراره، میفرماید فوالله ما اوزی قومون تو فی عقر دارهم الا ذلوا. به خدا سوگند هیچ قومی در خانه خودش مورد حمله قرار نمیگیره مگر اینکه محکوم به ذلت میشه. و یه سنت تاریخیه دیگه، معلومه هر قومی اینقدر دست رو دست بذاره در میدان جنگ حاضر نشه، خودش آماده نکنه، عده فراهم نکنه، اینقدر سرش زیر برف بکنه، دشمن در خانهش به سرش بریزن، معلومه محکوم به ذلته. این همون چیزای قابل تکرار در تاریخ. قرآن مجید این سنت تاریخی را بیان میکنه، میفرماید ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا بانفسهم. خداوند متعال به صورت یک قانون کلی میفرماید، خداوند متعال میفرماید که خداوند هیچ وقت نعمتی را که به یه قومی داده تغییر نمیده، از اونا نمیگیره مگر اینکه خودشون موجبات زوال نعمت را فراهم کنند.
خیلی ممنون و متشکر.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سوالی یکی از شنوندگان محترم مطرح کردن، بدن مبارک امام حسین علیه السلام به وسیله چه کسی دفن شده؟
اون چه در مقاتل آمده و در تاریخ آمده اینه که پیکر پاک شهدا و از جمله امام حسین سلام علیه را بنی اسد که ساکن غازریه بودن نزدیک کربلا بودن اینها آمدن به خاک سپردن، لکن ما روایاتی داریم که امام را امام بعدی غسل و کفن میکنه.
تدفینم شاملش میشه؟
شامل تدفینم میشه. چون چنین روایاتی داریم و در مجامع روایی ما مطرحه و همین روایت در مورد امام حسین سلام الله علیه هم هست که امام سجاد این را دفن کرده، باید بگیم که به حکم اون روایات امام سجاد سلام لله تشریف آوردن به صورت خارق العاده، وگرنه به صورت عادی در مقاتل نوشته باشند که امام سجاد آمد، اینا امام سجاد را شناختن، این اگر هم هست در مقاتل متأخر آمده. باید بپذیریم که امام سجاد سلام لله در عالم معنا یا به صورت خارق العاده آمد و بنی اسد هم در خصوص دفن پیکر مطهر امام حسین حضرت را کمک کردن، وگرنه شهدا را که بنی اسد به خاک سپردن. این از نظر تاریخی این آمده و این از افتخارات بنی اسد در تاریخ ثبت شده برای بنی اسد، این فخر بزرگی شد در تاریخ برای بنی اسد. امام سجاد سلام الله علیه به حکم این روایات تشریف آوردن و متولی دفن امام حسین سلام الله علیه شدن و فوقش مثلا بنی اسد کمک حضرت کرد در خصوص امام حسین، وگرنه اون چه در مقاطع و تاریخ آمده متولی خاک سپاری شهدا بنی اسد بودند.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی به پایان برنامه پرسش و پاسخ امروز میرسیم. همینجا به اتفاق جناب آقای پیشوایی از شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار و التماس دعا.
صوتك وجعبر من جنف النية تلقى اسم حسين فوق هالاسم مكتوب بعيون الثنين يا حسين اقعد وقوم يا يا حسين اقعد وقوم يا حسين من عقب وجهي شسوي بضوء العين هجر قص جنحاني طيرنا بصبري من تدفني يا دفاني تلقى اسم حسين هلا ربایی داشته دیوان تو چار گل رویده در دامان تو چار قل خواندیم در قرآن تو چار قل خواندیم در قرآن تو همسر شیری خود شیر آفرین همسر شیری خود این بگبره من جدفنی یا دفعانی تلگه اسم حسین خود بگبره خلى ملك الموت يسرع بالممات لأن بعد حسين مو حلوة الحياة خلى ملك الموت يسرع بالممات لأن بعد حسين مو حلوة الحياة يوم ما ضع من ذبح جنب الفرات وانا عذب الماي ما رواني وانا عذب رواني بقبري من تدفني يا
رباني تلقى اسمي حسين
بقبري